بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 14، سطر 17. فهین ازن تنشر و لهو حال القسمه و تفتر زلهو اعضاء رئیستن و اعضاء خادمتن لرئیسه و اعضاء مرعوستن بلا خدمه. ابن سینا در ابتدای این فصل اعضا رو به دو قسم تقسیم کرده، یکی مفرده یکی مرکبه. بعد از این که اعضای مفرده رو که به نظر خودش 9 بودن توضیح داد، دو مرتبه اعضا رو تقسیم کرد به موتی و قابل. شاید خوب نگفتم، اعضا رو تقسیم کرد به اعتبار موتی و قابل، تقسیم کرد به این اعتبار به 4 قسم، نه تقسیم کرد به موتی و قابل. تقسیم کرد به اعتبار اعطا و قبول، تقسیم کرد به 4 قسم. 2 قسم گفت مورد توافق فلاسفه و اطباست. در 2 قسم دیگه گفت اختلاف اتفاق افتاده. در یک قسم اختلاف بین اطباء و فلاسفه است، در یک قسم اختلاف حتی بین خود فلاسفه هم و خود اطباء هم هست. بعد سفارش کرد به طبیب، به طبیب سفارش کرد که در اختلاف اول و اختلاف دوم چه وظیفه ای دارد. بیان کرد که در بعضی امور وظیفه ندارد وارد شود و در بعضی امور وظیفه دارد که بداند و اعتقاد داشته باشد به فلان چیز، که اینا در جلسه گذشته خونده شدند. حالا نتیجه میگیره، فهین ازن، یعنی اگر طبیبی به سفارش من عمل کرد، اون چیزهایی که گفتم بداند دانست و اون چیزهایی که گفتم به کارش مربوط نیست رها کرد، تنشره له حال القسمه، حال قسمت برای او واضح میشه، یعنی تقسیم اعضا به این اقسام براش روشن میشه. بعد تقسیمی که یا قسمتی که با تعبیر دیگه شروع میکنیم اونم براش روشن میشه، که از اینجا شروع میکنه به قسمتی با تعبیر دیگری غیر از تعبیر دوم. تعبیر اول این بود که اعضا تقسیم میشن به مفرد و مرکب، تعبیر دوم بود که اعضا تقسیم میشن به لحاظ عطا و قبول به 4 قسم. حالا تقسیم سوم با عبارت سومه، اگر اون طبیب اونطور که گفتیم رفتار کند، تنشره له حال القسمه و تفتر است آخر. و قسمت سوم رو شروع میکنه که در قسمت سوم حال قسمت عوض میشه، یعنی ما برای قسمت با لحاظ دیگر وارد میشیم، نه با لحاظ اعطا و قبول. اگرچه اینجا اعطا و قبول هست، اگرچه در این لحاظ سوم هم اعطا و قبول هست، ولی دیگه تمرکز بحث رو اعطا و قبول نمیندازیم. خب حالا توجه کنید، در این تقسیمی که الان میخوام شروع کنیم که سومین تعبیر یا سومین تقسیمه، ما باز چهار قسم عضو درست میکنیم. یکی عضوی که رئیس است، دوم عضوی که مرؤوس است، سوم عضوی که نه رئیس است نه مرؤوس است. حالا کسی ممکنه بگه چهارم هم عضوی که هم رئیس است هم مرؤوس است. ظاهرا اینجا بزن میرسه دیگه، یکی عضوی که فقط رئیسه، یکی عضوی که فقط مرؤوسه، میشه دوتا، یکی هم نه رئیس نه مرؤوس، خب میشه سه تا. چهارمی بزن آدم میرسه که هم مرؤوس هم رئیس، در حالی که این نمیشه، این چهارمی نمیشه. عضوی که هم رئیس باشه هم مرؤوس باشه نداره. پس چهارمی چیه؟ ایشون مرؤوس رو که قسم دوم بود به دو قسم تقسیم میکنه. وقت این سه قسمی که الان عرض شد میشه چهار قسم. اینطور میشه مرؤوس، گاهی مرؤوس است و خادم، یعنی خادم رئیس، گاهی مرؤوس است بلا خدمتین. پس اقسامو دوباره میشمارم، حالا که چهار تاش معلوم شد دوباره میشمارم. رئیس این یک قسم، مرؤوس با خدمت دو قسم، مرؤوس بی خدمت سه قسم، اونی که نه رئیس نه مرؤوس چهار قسم. بله بله، در اصل سه قسم میشه، باز مرؤوسش دو قسم میشه، مجموع میشه چهار قسم. اینو خواستید بفهمید؟ بله، در اصل سه قسمه، یکی رئیس، یکی مرؤوس، یکی اونی که نه رئیس نه مرؤوس. بعد اون وقت مرؤوس دو قسم میشه. وقتی مرؤوس دو قسم شد، دو قسم دیگه هم به این دو قسم مرؤوس اضافه میکنیم، مجموع میشه چهار قسم. اول سه قسمش میکنیم، بعدن با تقسیم یکی به دو قسم این اقسام ثلاثه میشن اقسام اربعه. خب از این که گفتیم مرؤوس است معل خدمه و مرؤوس است بلا خدمت، یعنی مرؤوس رو به دو قسم تقسیم کردیم، از اینجا معلوم شد که مرؤوس با خادم فرق میکنه. چون نگفتیم مرؤوس خادمه، گفتیم مرؤوس گاهی خادمه گاهی خادم نیست، گاهی معل خدمت یعنی خادمه گاهی بلا خدمت یعنی خادم نیست. پس معلوم میشه مرؤوس با خادم فرق داره، لذا باید این سه تا اصطلاح توضیح داده بشه، رئیس گفته بشه، مرؤوس گفته بشه، خادم هم گفته بشه. این سه تا رو من باید توضیح بدم. توضیح ناقص عرض میکنه، کاملش توی عبارت مصنف میاد. توضیح ناقص فقط در این که این سه تا اصطلاح روشن بشه عرض میکنه، والا چه چیزا رئیسن، چه چیزا مرؤوس خادمن، چه کدوما مرؤوس بلا خدمتن، کدوما نه من نه مرؤوسن نه رئیس، اینا توی بحث ابن سینا میاد مفصل. اما برای این که قبل از بحث ما این سه تا اصطلاحو بشناسیم، یکی رئیس، یکی مرؤوس، یکی خادم، قبل از این باید یه مقدار بحثی بکنم که بعضی مثال هایی رو هم که ابن سینا آورده بیارم تا مطلب روشن بشه. رئیس در اینجا به معنای موتی نیست، اگر چه رئیس موتی هست اما به معنای موتی نیست. رئیس در اینجا به معنای مبدأ ال یا رئیس ها مبادئ ال قوا اولند، رئیس یعنی مبادئ ال قوا اول. قوای حیوان رو ملاحظه کنید، اون کلیه کلیه قوا رو که حساب کنید سه تاست، قوای طبیعی، قوای حیوانی، قوای نفسانی. تو هر حیوانی شما این سه قوا رو دارید. چه قوای طبیعی؟ قوای طبیعی عبارتند از همون قوای نباتیه که تنمیه و تولید و تغذیه. قوای حیوانی همون قوه حیاته. قوه نفسانی حس و حرکت ارادیه. البته در انسان عقلم میاد ولی عقل اینجا نمیاری. حالا اعضایی که این سه قوه رو داشته باشن میشند رئیسه، میشند مبادی این قوا، و مبادی این قوا میشن رئیسه. پس قوای اول یعنی قوای طبیعیه، قوای حیوانیه، قوای نفسانیه، این سه تا میشن قوای اول. اعضایی که این سه تا قوه رو دارند میشن رئیسه. قلب صاحب قوای حیوانی است، کبد صاحب قوای نباتیه یا بگیم طبیعی است، مغز صاحب قوای نفسانی است. این سه تا عضو یعنی قلب و مغز و کبد، این سه تا میشن اعضای رئیسی. پس رئیس در اینجا به معنای عضوی است که مبدأ قوه اول باشد یا قوای اول باشد. من نمیدونم اینجا جمع بیارم منفرد بیارم، یه خودتون درستش کنید. رئیس باشه مفرد میاریم، رؤسا جمع میاریم. حالا اون چیزی که از میکنم مهم نیست، گاهی میگم مبادی گاهی میگم مبدأ. خب رئیس روشن شد، رئیس عبارت شد از عضوی که مبدأ قوای اول باشه، و این سه تا عضو بیشتر تو بدن حیوان نیست که رئیسن. غیر از این سه تا دیگه رئیسی نداره. خب ملاحظه میکنید که اون اعضای بعدی که مرعوسند، خادمند، اینا هیچ کدوم دیگه رئیس نیستند. یعنی رئیس با مرعوس اینجا جمع نمیشه. در اون عبارت قبل موتی با قابل جمع میشد، یه عضوی هم موتی باشه هم قابل داشتیم، اما اینجا هم رئیس باشه هم مرعوس باشه نداریم. چون رئیس اونیست که قوای اول داشته باشه، وقت مرعوس قوای اول نداره، معنی نداره عضوی هم رئیس باشه هم مرعوس، یعنی هم قوای اول داشته باشه هم نداشته باشه، که میشه تناقض. پس اینجا رئیس و مرعوس جمع نمیشن. رئیس یه قسم بیشتر نیست، اگرچه سه تا مصداق داره، ولی یه قسم از اقسام اربعه است. این که گفتیم قوای طبیعیه، قوای حیوانیه، قوای نفسانیه، اینا قوای اولن. خوبه که قوای ثانیه هم بعضیشو بشموریم. قوای طبیعیه قوای اوله. وقت تولید که یکی از مصادیق این قوای طبیعی است میشه قوای ثانیه. تنمیه، تغذیه، اینا همینطور. قوای تنمیه، قوای تغذیه، قوای تولید، این ستا جزئی قوه طبیعی هستند. و قوه طبیعی از قوه های اول این ستا میشن قوه ثانی. حس مثلا قوه نفسانی، قوه نفسانی از جمله قوه اوله. حس و حرکت، اینو میگیم قوه ثانی. حالا اگه کسی نخواست حس و حرکت رو قوه ثانی، تو حس بیاد باصره رو ملاحظه کنه، سامر نگاه کنه، اینا رو میگه ثانی. اگرچه حس قوه ثانیه، این باصره و سامع قوه ثالثه که ثالث هم ملحق میکنیم به ثانی، اسم ثالث روش نمیذاریم، اسم ثانی میذاریم، چون ثانی به معنی ملاحظه به اوله. و در حرکت هم میتونیم بگیم حرکت ارادی که شوقه، نه حرکت نفسانی که شوقه، یا حرکت بدنی که مثلا حاصل شوخه. حالا بلا حرکت هم نتونیم قسمت کنیم، بالاخره این میشه قوه ثانیه. تا تو حیات هم خود حیات میشه قسم قوه اول، اون چه که مصداق حیات یا تحت حیات مندرجه میشه قوه ثانیه. حالا شاید اینجا بگیم قوه ثانیه مثلا نداریم یا داریم، مهم نیست حالا قوه ثانیه داشته باشیم من یا نداشته باشیم، من میخواستم فقط قوه ثانیه توضیح بدم. اعضایی که دارای قوه ثانیه هستن دیگه ما به اونا نمیگیم رئیسه، مثلا چشم دارای قوه باصره هست، ما به اون نمیگیم عضو رئیس. خب با این تا این جا عضو رئیس روشن شد و مصادقش هم معلوم شد. میام عضو مرعوسه رو توضیح بدیم. گوشتی که این من با مثال توضیح میدم، گوشتی که حس داره، چون قبلا یادتون هست ما گوشت رقصیم کردیم به دو قسم، یه گوشت حساس مثلا مثل گوشت ماهیچه دست ما که این سوزن بهش بزنیم درد رو حس میکنه، یه حسم یه گوشتم داشتیم که حساس نبود، مثل گوشتایی که در باطنمون هست مثل کلیه مثلا، اینا حساس نبودن، قشاع رو کلیه حساس بود ولی خود کلیه حساس نبود، دردی که ما حس میکردیم از ناحیه اون قشا بود نه از ناحیه خود کلیه، اگرچه فکر میکردیم کلیه همون درد میکنه ولی قشا درد میکرد. خب پس دو جور گوش داشتیم، اونی که حس میکرد، گوشتی که حس میکرد اعصاب توش رفته بود، اونی که حس نمیکرد اعصاب توش نبود. اینا رو تا قبلا گفته بودیم. حالا اون گوشتی که اعصاب توش رفته و شده گوشت حساس، این به خاطر داشتن اعصاب در ید مغزه، چون عصب از مغز میاد، از نخاع هم میاد، خود نخاع هم که دنباله مغزه، پس میشه گفت همه عصب ها از مغز میاد، ولو بعضیش از نخاع میاد بعضی از مغز میاد ولی معار همشون به مغزه. بنابراین آنجا که عصب رفته، اون عضوی که عصب توش رفته در ید مغزه، چون در ید مغزه مرعوسه. اگر از ید مغز بیرون بود ولو استفاده می برد یا استفاده می رسوند ولی تحت تسلط نبود، این مرعوس نبود. گوشتی که درش عصب نیست و حساس نیست، این مرعوس نیست. چرا؟ چون در ید مغز نیست. بله ممکنه مرعوس کبد باشه. حالا من گوشت بدون حس مرعوس کبد هم میگم نیست، حالا اونم بعدا بیان میکنم. به قول شما حرف خوبی فرمودید که ممکنه مرعوس مغز نباشه مرعوس کبد باشه، ولی من حالا ثابت میکنم که چنانچه قبلا هم ثابت کرده بودیم، از گذشته من دارم استفاده میکنم، که گوشت غیر حساس نه مرعوس کبده نه مرعوس مغزه. ولی خب ممکنه یه عضوی مرعوس فلان چیز نباشه، مرعوس یه چیز دیگه باشه، ممکنه مثلا اصلا مرعوس هیچی نباشه. فعلا من دارم مرعوس توضیح میدم، اما چی عضوی مرعوس هست چی عضوی مرعوس نیست این کار ندارم. پس مرعوس اونی بود که در ید رئیس باشد، نه از رئیس بهره ببره یا نبره، در ید رئیس باشه، به طوری که اگر خواست از رئیس بهره ببره رئیس هر وقت خواست بهرهش رو قطع کنه، یعنی چنان تحت تسلط باشه که رئیس بتونه او رو از کار برکنار کنه یا دوباره وارد کار کنه. مثلا گوشتی که حساسه، مغز میتونه مثلا به طور طبیعی، حالا اگه اتفاق بیفته، نه که حالا مغز بخواد قدرت این کار داشته باشه، اگه اتفاق بیفته مغز میتونه اعصاب رو قطع کنه که این گوش دیگه درکی نداشته باشه، حسی نداشته باشه، میتونه اعصاب رو بهش بده که احساس داشته باشه. پس در ید رئیسه، نظام میشه مرعوس. اما اون گوشتی که حس نداره، این در ید رئیس نیست. یعنی رئیس هیچ کار نمیتونه به اون انجام بده. بخواد جیرهشو قطع کنه، خب اصلا جیره نداره. بخواد بهش چیزی بده، اون چیزی احتیاج نداره. این اصلا مرعوس نیست. چرا؟ چون در ید رئیس نیست، تحت تسلط رئیس نیست، جیره خار او نیست. اینطور نیست که رئیس هر وقت بخواد وصلش کنه، هر وقت قطعش کنه. پس مرعوس هم روشن شد، مرعوس نیست که توی ید رئیس باشه. بله، جیر خار رئیس هم لحم هم عرض کردیم قبلا، لحمی که حس نداشته باشه چون اعصاب حسی نداره و جیر خور مغز نیست، مرعوس مغز نیست. از طرفی قوه قاضیه رو ابتدا خدا بهش داده، اینطور نیست که کبد بهش داده باشه و الان قوه قاضیهش در ید کبد باشه. گفتیم اگر کبد هم منصد بشه ولی قضا در دست این گوشت برسه، اون گوشت خودش با قوه قاضیهی که دارد این قضا رو درست میکنه، احتیاج به کبد نداره. پس ملاحظه میکنید مرعوس کبد هم نیست، اینو قبلا گفته بودیم. اما به این شرط که بگیم قوه قاضیهش از طرف واهب و صبر ابتداءاً بهش داده شده، و الان اگه بگیم قوه قاضیش از طریق کبد داره تأمین میشه، مرعوس کبد میشه. خب از مرعوس هم شناختیم، منتها از طریق مثال مرعوس عبارت شد از اون که به ید رئیس باشد. اصلا معنای مرعوس هم همینه. مثلا پس توی اداره یه رئیس داریم مرعوس، کارمندا میشن مرعوس، ولی من و شمایی که بیرون از اون اداره هستیم، بر فرضم یه کمکی به این رئیس بکنیم یا کمک نکنیم، ولی هر مرعوس نیستیم چون تحت اختیار اون نیستیم. پس مرعوس نیست که تحت اختیار رئیس باشه و همیشه چشمش به اون رئیس باشه که چه چیزی به من میده چه چیزی نمیده. بله، حالا فعلا مرکب و بسیط کار نداریم. بله، میشه از اعضای بسیط مرعوس داشته باشیم، میشه از اعضای بسیطی که ما مثالی که الان میزنیم مثال به بسیطی داریم میزنیم، گوشت رو میگیم، استخوان رو میگیم، گوشت بدون حس، استخوانی که حس و حس نداره، تغذیهش هم به عهده خودشه، که اینا رو قبلا مثال زدیم. برای اونجایی که نه موتیس نه قابل، لحم غیر حساس و عظم مثال زدیم، بر اونجا که نه موتیس نه قابل. حالا اینجا مثال میزنیم بر اون که نه مرعوس است نه رئیس. حالا این از من نرسیدم که نه مرعوس است نه رئیس. خب تا اینجا خب مرعوس هم شناختیم. حالا خادم چیه؟ خادم اونی که معلوم از اسمش پیداست خدمت میکنه، خدمت میکنه مثلا به رئیس یا به مرعوس ها، یه کاری بهشون انجام میده. بعد اون وقت این خادم رو ابن سینا دو مرتبه به دو قسم تقسیم میکنه که من فعلا تو اون دو قسم وارد نمیشم. وقتی در بحث خودش رسیدیم اونجا عرض میکنه که بعضی خادم ها مقدمن، بعضی خادم ها مؤخرن، یا به قول ایشون بعضی خادم ها مهیئند، بعضی خادم که مقدمن، بعضی خادم ها مؤدیان که مؤخرن هستند. این حالا یه تقسیمیش برای خادم که فعلا مورد بحث ما نیست، بعدن میاد انشالله. خب حالا این سه تا اصطلاح روشن شد، هم رئیس رو شناختیم، هم مرعوس رو شناختیم، هم خادم رو شناختیم. حالا که این سه تا شناخته شد، من میخوام وارد بحث بشم. چهار قسمی که گفتیم مصداقشون رو تعیین کنن، ولو بعض مصادیق رو. از گفتیم یه قسم اعضای هستن که رئیس هستن، اینا دیگه نمیشه بهشون خادم گفت، نمیشه بهشون مرعوس گفت، اینا فقط یک دونه عنوان دارن و اون عنوان رئیس. گفتیم اونایی هستن که مبادی قوای اولند و تعیینشون هم کردیم. گفتیم که عبارتند از کبد و مغز و قلب. البته بعدن با یه توضیحی یه عضو چهارومی هم اضافه میکنیم که اونم از اعضای رئیسی میدونیم. اون وقتی که من بحث از اعضای رئیسی رو شروع کردم اون قسم چهارم هم اضافه میکنم، حالا این بمونه برای بعد. قسم دوم اونی بود که مرؤوس خادم باشد. مرؤوس خادم من دارم فکر میکنم یه چیزی رو کم گفتم، ولی خب بعدن که بهش رسیدیم شاید جبرانش کنه. این سه تا رئیس ها هم که کم گفتم توضیح بده. این سه تا رئیس ها میتونن بعضیشون خادم بعضی ها باشن. این سه تا رئیس ها بعضیشون میتونه خادم بعضی باشه. مثلا کبد که غذای مغز و قلب و اینا رو تامین میکنه خادم ایناست دیگه.
سلام
علیکم. من در ذهن گفتم این رئیس ها مرؤوس نمیشند، ولی الان معلوم شد که میتونن مرؤوس بشن. این حرف رو باید پس بگیرم. خب این کبد شد مرؤوس خادم. یه مرؤوس هایی داریم که خادم نیستند، مثل همین گوشتی که حس داشته باشه. این مرؤوس مغز هست ولی خادم مغز نیست، کاری برای مغز انجام نمیده. بله
مرؤوس مغز هم نمیتونیم،
چون حس داره، چون عصب داره. مرؤوس مغز هست، بله حساس، گوشتی که حساس باشه این مرؤوس مغز هست ولی خادم مغز نیست، چون بهره‌ای به مغز نمیرسونه، کاری برای مغز انجام نمیده. پس این همیشه قسم سوم. قسم چهارم اون نیست که نه مرؤوس باشد نه رئیس باشد. مثل همین گوشت غیر حساس، گوشت غیر حساس نه رئیسه چون دارای قوای اول نیست، نه مرؤوسه چون تحت تسلط هیچ کدوم از این رؤسا نیست. در ضمن خادم هم نیست، مخدوم هست، شاید مخدوم عضو دیگر هم نباشه، یعنی مخدوم هم ظاهرا نیست، چون اگر قوه قاضیه تو خودشه دیگه مخدوم هم نیست. بله اگر قوه قاضیه رو از کبد بگیره مخدوم میشه بده. خب تقریبا روشن شد، البته به طور ناقص. رئیس عبارت شد از اونی که دارای قوای اول باشد، مثل قلب مثلا. مرؤوس اونیست که از این که در ید این رئیس باشه، یا به قول شما جیره خور این رئیس باشه. و این مرؤوس دو قسم شد، یکی اون که خدمت می کند مثلا کبد، یکی اون که خدمت نمی کند مثل گوشت حساس. بعد قسم چهارم هم عبارت شد از این که نه رئیس هست نه مرعوس مثل گوشت غیر حساس. اینطور من الان در توضیحاتی که دادم هم الان هم لحظاتی قبل کبد رو جزء مرعوس ها به حساب بردن، گفتم مرعوس خادم. خادم بودنش روشنه، چون قضا میرسونه به مثلا مغز و قلب، پس خادم مغز و قلب میشه. اما مرعوس بودنش چطور؟ گفتیم کبد عصب نداره، بنابراین در ید مغز نیست، پس باید مرعوس مغز نباشه. به یکی از دو نه مرعوس بودنش رو درست میکنیم. یکی اینکه قشای شما لحظه میکنه، ولی خودش دارای عصب نیست، ولی قشایش دارای عصب هست و از طریق قشا مرعوسش میکنیم برای مغز. یکی دیگه نه، به قشا کار نداریم، به خود کبد کار داریم، کبد رو مرعوس میکنیم برای قلب. اگرچه مرعوس برای مغز نمیشه، مرعوس برای قلب میشه، چون حیات رو از قلب میگیره، قوه حیوانیت از قلب میگیره، بنابراین مرعوس قلب هست. حالا مرعوس مغز هم اگر قشا شما ملاحظه کنید هست و الا نه، یعنی مغز رو مرعوس قلب بگیرید و از این کاری کردن، گفتن چون خون باید به مغز برسه تا مغز شاداب بشه، روح باید به مغز برسه تا مغز فعال بشه، این روح و خون رو قلب به مغز میرسونه، پس مغز میشه مرعوس برای قلب. بعضی هم برعکسش کردن که گفتم مثلا این مسئله اختلافیه، بله طبق نظر ارسطو کبد و مغز هر دو مرعوس قلب هست، به خاطر اینکه قلب و ایشون رئیس همه میدونست، اولین عضو قرار میداد و مهمترین عضو. اما بنابر نظر اطباء این ستا تقریبا در عرض هم بودن، مغز و قلب و کبد در عرض هم بودن، ولی در این حال مرعوس بودنشون درست میشه، به همین بیان کرده. خب یه خود بحثا قاطی شد ولی روشن انشالله مطلب. بعد از اینکه این سه تا اصطلاح که مرعوس و رئیس و خادم بود توضیح داده شد، اقسام چهارگانه بیان شد. حالا ما باید ببینیم که ابن سینا چه کرده. ابن سینا از بین این اقسام چهارگانه فقط دو قسم توضیح داده، یکی رئیس رو توضیح داده، یکی خادم رو. به مرعوس کاری نداشته، به اونی که نه رئیس نه مرعوس اونم کار نداشته. چرا اینجوری عمل کرده؟ چرا از چهار قسم فقط دو قسم رو توضیح داده، قسم سه و چهار رو حذف کرده؟ اینجا آمولی که شارح قانونه، من توجه نکردم، ظاهرا چیزی نگفته، حالا شاید هم گفته من توجه نکردم، ولی گیلانی توضیح داده، گیلانی در اینجا بحث کرده، گفته مرعوس رو ملحق کرده به رئیس، لذا نخواسته بحث جدا درش بیاره. اونی که نه رئیس نه مرعوس قبلا به عنوان این که نه موتیس نه قابل ذکر کرد و براش مثال زد به استخوان و گوشت غیر حساس، چون این اونجا این چنین مصداقی رو مطرح کرد، اینجا خودشو بی نیاز دید و اون دیگه مطرح نکرد، پس مرعوس رو ملحق کرد به رئیس، لذا بحثی در مرعوس وارد نشد. همچنین اونجا که نه رئیس است نه مرعوس، چون قبلا در عنوان نموتیس نقابل توضیح داده بود، دیگه ناچار نشد اینجا توضیح بده، این دو تا قسم رو حذف کرد، فقط دو قسم رو کرد. خب حالا روشن شد که ابن سینا میخواد چیکار کنه. ابن سینا میخواد اعضای رئیس رو بگه، اعضای خادمه رو بگه، همین دیگه، به بقیه‌اش کار نداره. ولو در ابتدای تقسیم به همه اقسام چهارگانه داره اشاره میکنه، ولی در وقتی میخواد این اقسام رو تفصیل بده فقط دو تاشو تفصیل میده، دو دهش حذف میکنه. وقت ما هم باید به صورت ایشون دو تا رو توضیح بدیم، دو تا دیگر کار نداشته باشیم. در اعضای رئیس ابن سینا من فقط اینو باید اشاره کنم که بعد بتونم یه ذره از عبارات بخونم. در اعضای رئیس ابن سینا دو لحاظ میکنه، یکی شخص حیوان رو، یکی نوع حیوان رو. یه بار نظر میکنه به شخص حیوان، با توجه به شخص حیوان اعضای رئیس رو تعیین میکنه. یه بار نظر میکنه به نوع حیوان و با توجه به نوع حیوان اعضای رئیس رو تعیین میکنه. اگر به شخص حیوان توجه کنیم و طلب کنیم که این شخص چطوری باقی میمونه، اعضای رئیس رو سه تا خواهیم دید. اما اگر به نوع حیوان توجه کنیم و طلب کنیم که این نوع چگونه باقی میمونه، ما اعضای رئیس رو چهار تا خواهیم دید. اعضای رئیس با توجه به شخص سه تاست، یکی قلب، یکی کبد، یکی مغز. و اعضای رئیس با توجه به نوع چهار تاست، سه تا همینه که گفتیم، این قلب و مغز و کبد، یکی هم وسائل تناسل، ابزار تناسل، که اون ابزار تناسل هم در زن و مرد، علل خصوص در مرد، که در تناسل قدیمی ها سهم بیشتری به مرد میدادن، زن رو خیلی برش سهم قائل نبودن. در اعضای تناسل ایشون در برقاینه ایشون قائل است که اعضای تناسل میشوند اعضای رئیسه. چرا؟ چون قوای طبیعتشون هست، قوای طبیعی تولید مثل توشون هست. خب من یه قسمتی رو بخونم از عبارت. صفحه 14 هستیم، سطر 17. فهینه ازن فافای تفریعه، در این هنگامی که طبیب به اون چه گفتیم عمل کرد و اون چه گفتیم بداند دانست، تنشره و لهو حال و قسمه، واضح می شود. تنشره یعنی تتزه لهو حال و قسمه، حال قسمت درش واضح می شه. یعنی تقسیمی که کردیم، هم تقسیم گذشته برش واضح میشه، هم تقسیمی که الان میخوام شروع کنیم برش واضح میشه. بعد و تفترز، این تفترز دیگه به طبیب بر نمیگرده، زمیرش مؤنثه. اونجا هم تنشره زمیری نداشت که به طبیب برگرده، زمیر لهو به طبیب برگردوندیم. اینجا و تفترز لهو، این تفترز زمیرش باید به قسمت برگرده. قسمت فرض میکند لهو، لهو یعنی چی؟ زمیر لهو به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به جنس عضو. به تصریح آمولی شارح قانون، تفتر از این قسمت برای جنس عضو، اعضای رئیسه، اعضای خادمه، اعضای کذا و کذا. قسمت فرض می کند برای جنس عضو سه قسم را یا چهار قسم را. یک، اعضای رئیسه این قسمت برد. دوم، اعضای خادمه لرئیسه. سوم، اعضایی که مرعوسن بلا خدمته. الان سه قسم گفته شد، اما چهار قسم گفتیم. یه مرعوسه خادمه هم داشتیم. که این رو ابن سینا بدون قید مرعوسه آورده، گفته اعظم خاتمه. پس قسم چهارم رو که نه رئیس هست نه مرعوس هست اونو حذف شد. و در وقت تفصیل باز به این قسم چهارم که نه رئیس هست نه مرعوس هست اشاره نکرده. تازه از این سه قسم که ذکر کرده به قسم اعضاء مرعوسه بلا خدمته اشاره نداره. این قسم سومش که مرعوسه بلا خدمته بازم اشاره نکرده، فقط رئیسه رو گفته و خادمه رو گفته، از دو قسم رو نیورده. در تقسیم یک قسم رو ذکر نکرده، در توضیح دو قسم رو حذف کرده. حالا شروع میکنه به بیان. فل اعضاء رئیس هی الاعضاء التی، قسم اولو میگه. بعد در پاراگراف بعدی که میگه اما الاعضاء الخادمه فبعضها یختم خدمتا مهیئه و بعضها یختم خدمتا مؤدیه، قسم دوم رو که اعضای خادمه هستن بیان میکنه. دیگه بقیه رو نمیگه، این دو قسم رو میگه. بعد میرسه به قال جالینوس. اون قال جالینوس یه بحث دیگریست، باز دوباره تقسیم اعضاست به حیث دیگر و با لحاظ دیگر. خب الان دو تا بحث ما الان در پیش داریم فعلا، یکی توضیح اعضای رئیسه، یکی هم توضیح اعضای خادمه. اما بحث اول که توضیح اعضای رئیس است، ایشون اولا اعضای رئیسه رو بیان میکنه که کی هستن، بعد یک بار با لحاظ بقای شخص یعنی شخص حیوان اعضای رئیس رو که ستان ذکر میکنه، یک بار با لحاظ بقای نوع اعضای رئیس رو که چهارتان ذکر میکنه و توضیح میده. که اینا من یه مقدارش از خارج گفتم، فکر میکنم میتونم از رو بخونم دیگه، تشرا لازم نداره. فل اعضا و رئیس اعضایی هستن که مبادی قوای اولا در بدن، مبادی قوای اولا در بدن. قوای اول رو توضیح دادن، مبادی اون رو هم توضیح دادن. قوای اول شد طبیعیه که مبدأش شد کبد، حیوانیه که مبدأش شد قلب، نفسانیه که مبدأش شد مغز. کلمه فل بدن داره، پس ما عقل جزء قوای اول حساب نمی کنیم که سربت بدن نداره. فقط همون که عرض کردم قوای اول میشن همین سه تا، طبیعیه، حیوانیه و نفسانیه. عقل ما جز اینا حساب نمی کنیم. خب صفت دیگری برای اعضای رئیسه میاره، صفت دیگری برای اعضای رئیسه میاره که شاید بتونیم بگیم این صفت صفت برای قوای اول هم هستند. صفت اولی که برای اعضای رئیسه آورد این بود که مبادی قوای اول هم. صفت دوم المستر و الیها، در بدن بهشون احتیاج هست، یا در بقای شخص بهشون احتیاج هست یا در بقای نوع. المستر و الیها این صفت است برای اعضای رئیسه یا صفت است برای مبادی قوای اول، فرق نمی کنه. البته اگر صفت برای خود قوا هم بگیریم اشکالی نداره، ولی ظاهر عبارت اینه که این صفت برای اون اعضاست. المستر چون وقتی میخواد بشموره اعضا رو میشموره، بعدن که میخونید میبینید اعضا رو داری میشموره. المستر الیها فی بقای شخص او اونو، یعنی بقای نو، اون اعضایی که بهشون احتیاج هست در بقای شخص یا اعضایی که بهشون احتیاج هست در بقای نو. اما به حسب بقای شخص رئیس ستاست: قلب به هو مبدا قوت الحیات، دماغ یعنی مغز هو مبدا قوت الحس و الحرکه، و کبد به هو مبدا قوت تغذیه. روشنه شخص هم اگر بخواد باقی بمونه به این سه تا مبدا احتیاج داره. باید حیات رو داشته باشه، باید تغذیه داشته باشه، باید حس و حرکت هم داشته باشه. خب پیداست چطور بقای شخص مدیون این ستاست. خب معلومه اگه حیات رو قطع کنن خب این دیگه باقی نمیمونه، تغذیه هم قطع کنن همینطور، فقط حس و حرکت یه خود توضیح میخواد. حس و حرکت قطع بشه چطور شخص باقی نمیمونه؟ اگر حس رو قطع کنند این شخص بسوزه یا از سرما منجمد بشه، حس نمی کنه، دردم حس نمی کنه، هیچی دیگه به هم، یعنی آماده میشه برای مردن. اگر حس کند و قدرت حرکت نداشته باشه، قدرت فرار یا قدرت حرکت برای معالجه نداشته باشه، بازم می میره. اغربی نیشه زده، ماری نیشه زده، قدرت نداره خودشو به بیمارستان برسونه، یا مار دیده قدرت نداره فرار کنه، خب بالاخره گرفتار میشه و میمیره. پس حس و حرکت هم در بقای شخص دخالت داره، همون طور که قوه حیات و قوه تغذیه دخالت داره. پس این سه تا عضوند که انسان در بقایش یا حیوان در بقای شخص هست احتیاج به اینها داره، اما به حساب بقای نوع، به حساب بقای نوع عضو رئیس میشه 4 تا. میفهمد فر رئیس هازه سلاسه ایزن، ایزن یعنی همونطور که به حساب بقای شخص این سلاسه رئیس بودن، به حساب بقای نوع هم رئیس هند. و اضافه کن و رابعون که یخص نوع، یه چهارمی رئیسی داریم که این اختصاص دارد به اون فرضی که شما بقای نوع رو لحاظ کنید، و در صورتی که بقای شخص رو لحاظ کنید این چهارمی دیگه دخالت نمی کنه و حالت ریاست نداره. و هوبر انسیان، انسیان یعنی بیزته، این دوتا هم در بقای نوع مورد حاجت هن، اگرچه در بقای شخص مورد حاجت نیستن. ممکنه انسیان رو از یه شخصی بگیرن که در انسان اصطلاحا میگن خاجک شد، یا در گوسفند و بز و این چیزا هم این کارا رو میکنن که بیزتون ازشون میگیرن، ولی میبینی شخص باقی مونده. پس معلوم میشه شخص در بقایش احتیاج به انسیان نداشته، در بقای نوعش احتیاج به انسیان بوده، چون میخواست تناسل بکنه، از طریق تناسل افراد نوعش باقی بمونه، برای تناسل احتیاج به انسیان بوده. بعد ایشون در مورد انسیان توضیح میده، میگه این انسیان عضویست که در بقای نوع هم بهش احتیاج هست، هم ازش نفع برده می شود، هم ضروریست هم نافع. ضروریست در بقای نوع به این جهت که ساختن نطفه به وسیله ساختن منی، نطفه نه، چون نطفه مخلوط منی زن و مرده، الان که میگیم منی، منی مرد منظوره. این که میگیم ضروریست انسیین به خاطر این است که ساختن منی به عهده اوست، و اگر منی نباشد تناسل ممکن نیست و بقای نو ممکن نیست. پس بقای نو به ضروره و به لزوم وجود منی رو میطلبد، و وجود منی هم وجود انسین رو میطلبد. پس انسین میشود لابد منهما، میشود ضروری. خب حالا این استفادهش چیه؟ تا اینجا معلوم شد که به ضروره باید موجود باشه، اما استفادهش چیه؟
زن رو دیگه نقش نمیداره دیگه.
چرا؟ زن رو هم دخالت میده. بله، زن رو هم بعدن یه اشاره میکنه، اینجا نه، مگر اینکه بگیم انسیان عامه، که شامل بیزتین از مرد و تخنان از زن می شود. اگه اینطوری بگیم معلوم میشه زنم دخالت داده. حالا این باید ببینیم که ایشون اصطلاحش چیست. بله در کتاب طبی هست ولی اصطلاح ایشون باید ببینیم چیه. خب نفع انثیان نسبت به نوع چیه؟ نوع مثلا انسان رو فرض کنید، البته این اختصاص به انسان نداره بس، پس در مطلق حیواناتی، اما ما میخوام الان نوع انسان رو فرض کنیم که مثال بزنیم. نوع انسان رو فرض کنید هیئتی و مزاجی در نوع انسان موجوده، که اگر این مزاج افراد پیدا کنه یا تفرید پیدا کنه اون مرکب دیگه نوع انسانی رو نخواهد داشت. هیئت انسانی هم همینطوره، اونم با افراد تفرید از بین میره. در یه محدوده معینی یا در یه عرضی، ولو اون عرضم عریض باشه، ما انسان رو میتونیم موجود ببینیم. از اون مرز بره پایین تر که تفریده یا بره بالاتر که افراد، دیگه انسانیت از بین میره. این مرکب در یه عرض عریضی از مزاج میتواند انسان باشد، از اون عرض عریض پایین تر بره یا بالاتر بره دیگه انسان نیست، مثلا میشه یه موجود دیگه. پس همه ی افراد نو داره هیئتی هستن و داره مزاج هست. این مزاج و هیئت به دو قسم مذکر و مؤنث تقسیم میشه، دو قسم یا دو صنف. اگر بخواهد هیئت مذکر بودن یا مؤنث بودن تمام شود، این وجود انثیان نافع است. ضروری نیست، ضروری بقای نو نیست، نافع برای بقای نوه، زیرا باعث می شود که هیئت و مزاج ذکورت و انوثت تمام شود. با ظهور انثیان ذکورت یا مزاج ذکورت حاصل می شود، با خفای انثیان انوثت یا ظهور انوثت درست می شود. پس انثیان است که با ظهور و خفایش هیئت و مزاج ذکورت و انوثت را تمام می کند و علامت میشه برای مذکر بودن این شخص و مؤنث بودن اون شخص و در نتیجه علامت نوع انسان است. پس توجه شدی که در نوع نافع است اگرچه ضروری نیست، چون داره هیئت ذکورت و انوثت رو تمام میکنه. پس این نفع داره ولی ضرورت نداره. همین انثیان ضرورت دارد به حیث اینکه منیساز است، اما ضرورت ندارد به حیث اینکه علامت مذکر بودن است. نافع است در این مسئله، ضرورتی برای بقا نو نداره. این دقت کنید، نمیگیم ضرورت برای تشخیص مذکر و مؤنث داره، برای تشخیص مذکر و مؤنث ضرورت داره، اما در بقای نو ضرورت نداره، فقط نافعه. و هو الانثیان اللذان یزتر رو الیه مال امرن، یعنی یزتر رو نوع، الیه ما یعنی به این انثیان، لامرن که ساختن منیه، اضطرار دارد نو به این دوتا، احتیاج دارد نو به این دوتا برای ساختن منی و بقای نسل. و ینتفع به ما لامر نیزن، یا ینتفع این نوع به ما یعنی به این انسیان لامرن یعنی به خاطر چیزی دیگر که بعدا خواهیم گفت، برای اینکه علامت مذکر و مؤنث باشه. ایزن، ایزن یعنی همونطور که برای امری اضطرار به این دوتا داشت، برای امری هم استفاده از این دوتا میبره. وقت توضیح میده که اضطرار برای چی و انتفاع برای چی. میفهمد اما اضطرار فلعجل تولید المنی، چون انسان تولید منی میکنن و تولید منی حافظ نسل، بنابراین برای حفظ نسل یا به تعبیر دیگه برای بقانو، انسیان مسترون الیه ما هستند، این کاملا مورد حاجت هستند. و اما انتفاع یعنی استفاده بردن نوع از این انسیان برای بقا، فلعجل این است، فلعجل تمام الهیئت و المزاج ذکوری اول انسی. این مزاج و هیئت رو شاید در اینجا بتونیم یکی بگیریم، تمام هیئت ذکورت و انوست، یا به عبارت دیگه تمام مزاج ذکوری و انوسی. برای اینکه مزاج این دو کامل شود احتیاج به انسیان هست که در ظهورش مزاج ذکور رو کامل میکند، در خفاش مزاج مؤنث رو. اللذین، خب این دوتا مورد حاجت چرا نیستند؟ چرا مورد استفادن مورد حاجت نیستن؟ میفهمد چون دخالت در ذات حیوان ندارن، از عوارض حیوان و بیرون از حیوانند، بنابراین نبودشون آسیبی به حیوان نمیزنه که بگیم بودشون ضروری است، بلکه به همون که گفتیم که بودشون نافع است اکتفا میکنیم. الذین هما من العوارض لازمه لانواع حیوان، یعنی این انسیان از عوارض لازمه هستن، جز ذات نیستن. لا من الاشیاء داخل فی نفس الحیوانیه، در اشیاء حیوانی داخل نیستن، یعنی مقوم نیستن بلکه خارجن. چون مقوم نیستن بهشون احتیاج اضطراری نیست، بلکه اگر بهشون احتیاج هست احتیاج نفعیه، یعنی فقط ازشون میشه نفع. بله، خوب درسته. ذکورت اونوست، من گفتم مزاج ذکوری اونوسی، خب فرق نمی کنه، من ظاهرم به مزاج گفتم،
به
اونسان برگرد بوده. نه خب اگه این کار کردم اشتباه کردم، اگه ضمیر هما رو الذین هما رو برگردونم به اونسان اشتباه کردم، حتما باید برگرده به ذکورت اونوست یا برگرده به مزاج ذکوری و اونوسی. من به اونسان برگردونم حواسم پرتوده، گفتم رفتم. الذین هما یعنی اون الذین هما، اون ذکورت و انوثتی که از عوارض لازمه لانواع حیوان هستن، نه از اشیاء داخلی در نفس حیوانیت. چون از اجزای، چون از مقومات نیستند، مورد چون از مقومات نیستند، برای حصولشون ضرورت و احتیاج به انسیان نیست، بلکه یعنی حصولشون خیلی واجب نیست که ما رو که نوع رو مضطر کند به اون سیان، بلکه نوع نفع میبرد از اون سیان.
مثلا همین اینو به مجموع استرار زش نچرد تو منافع،
بله دیگه، اجازه منافع رو داشت، منافع رو زش میشه. اینا این ذکورت و نوست از عوارض لازمن، نه داخل در ذات باشن. چون از عوارض لازمند، پس بقای نسل بهشون احتیاج ضروری ندارد، احتیاج منفعتی دارد. خب تا اینجا ما اعضای رئیسه رو توضیح دادیم، حالا اعضای خادمه رو میخوام توضیح بدیم. ایشون اعضای خادمه رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی خادمه ای که خادمه مهیئه است، دیگری خادمی که خادمه مؤدی هست. خادمه مهیئه رو میگه قبل از فعل رئیس خدمتش رو شروع میکنه. خادم معدیه رو میگه بعد از فعل رئیس خدمتش رو شروع میکنه.
اسمای دیگه هم میشه خادمه رئیسه، خادمه مرسه. محیره رو خادمه رئیسه میگیم که قبل از رئیس وجود داره و به رئیس خدمت میکنه، و خادمه مرعوسه همون معدی است که بعد از فعل رئیس قرار داره و فعل رئیس را به مرعوسه میرسان، یعنی در حقیقت خدمت میکنه به مرعوسه. گفتن خادمه رئیسه و خادمه مرعوسه. اسمای دیگر شو اینجا محیی و معدیه بود. یه مرعوسه هم داریم که بلا،
یعنی شما وقتی میگید خادمه رئیس، خادمه مرعوسه، دارید اضافه میکنید نه توصیف. یعنی خادم رئیس یا خادم مرعوس هست، توصیف کنید درست در نمیاد. خادمه ای که این صفت دارد رئیس است یا خادمه ای که این صفت دارد مرعوسه درست نیست. شما دارید با اضافه حرف میزنید، با اضافه حرف میزنید ابی نداره. یکی خادمه برای رئیس است، یکی خادمه برای مرعوس هاست. اونی که مهیئه که قبل از فعل رئیس کار شروع میکنه اون خادم است برای رئیس. اونی که معدیه و بعد از فعل رئیس کار رئیس رو به دیگران میرسونه خادم است برای مرعوس ها. بله اضافه بخونید حرفتون درسته، باید سعی کنید توصیف نخونید. خب ببینید من یه مثال بزنم، با این مثال مهیئه و معدیه روشن میشن و این که مهیئه فعلش قبل از رئیسه و معدیه فعلش بعد رئیسه اینم روشن میشه. مثالی که میزنیم مثلا قلب ملاحظه کنید، قلب خادمش ریاست و خادم دیگرش شرایین هستن. ریه هوا رو تصفیه میکنه و در اختیار قلب میذاره و این هوای تصفیه شده یا همش میشه روح بخاری یا میشود جز روح بخاری، بالاخره تو روح بخاری دخالت میکنه. قلبم روح بخاری رو میسازه، پس فعل قلب اعطای حیات از طریق ساخت روح بخاریه. خب ریم داره کمک میکنه به قلب که این روح بخاری رو بسازه، چون کمک میکنه به قلب میشه خادم قلب. چون قبل از این که عقل فعلش رو شروع کنه این داره خدمت میکنه، بهش میگیم خادم مهیه، یعنی خادمی که آماده میکند رئیس رو، یعنی قلب رو، برای صادر کردن فعلش، یعنی صادر کردن روح بخاری. پس ریه نسبت به قلب میشه خادم مهیه. اما بعد از اینکه قلب کار خودشو انجام داد، خون رو گرفت، تصفیه کرد، تمام شد، این خون رو میده به سخرگ، سخرگ هم خون حاصل رو پخش میکنه. خب سخرگ در این صورت میشه خادم عقل، خادم قلب، ولی خادمی که بعد از قلب کارش شروع کرده، بعد از اینکه قلب کارش انجام داده این آمده کار قلب رو تمام کرده. پس خادم دو قسم شد، خادم مهیه که قبل از اون رئیس کار رئیس رو رو به راه میکنه، یکی هم خادم معدیه که بعد از اینکه رئیس کارش انجام داد این خادم معدیه باز کار رئیس رو براه میکنه و به رئیس خدمتی میکنه، که هر دارم مثال زدم. خب اینا مثال بود. بعدشون برای دماغ هم خادم مهیه و خادم معدی میسازه، برای کبد هم همینطور دیگه. حالا این رو میشه از رو خوند. خب حالا ما فقط یک مثال رو برای خادم مهیه و خادم معدی گفتیم، مثال های بعدی هم هست که گمان میکنم دیگه احتیاج نیست که من از خارج توضیح بدم، فقط وقتی که از رو میخونم اونا رو باید بیان کنم. در این مثالی که گفته شد، قلب شد مخدوم، قلب شد مخدوم، ریه شد خادم قبل الفعل، یعنی قبل از فعل قلب، شرایین شدن خادم بعد الفعل. به تعبیری دیگه ریه خادمی شد که قلب آماده کرد برای فعل، و به همین جد بشیم خادم مهیه. اما شرایین خادمی بودن که فعل قلب رو تهدیه کردن و ارسال کردن، رسوندن به سر عذاب. به عبارت دیگر میشه به ریه گفت خادم قلب، و به شرایین گفت خادم قلب، به لحاظی خادم مرؤوس های قلب به لحاظ دیگر. ریه خادم قلب است، با واسطه خادم مرؤوس های قلبه، اما شرایین بی واسطه خادم قلبه، بی واسطه هم خادم مرؤوس های قلبه. دیگه اینا رو من یه مقداری در همین مثال توضیح دادم، در بقیه مثال هم خودتون همین توضیحات رو بیارید. و اما لعظه اول خادمه، فبعضها یخدم و خدمتن مهیه، بعضی خدمت میکنن اما خدمتی که مخدوم را آماده کند برای صادر کردن فعل مخصوص خودش. و بعضی از این خادم ها خدمت میکنن خدمتی که فعل اون مخدوم را ادا کند به سایر اعضا. بعد میگه ول خدمت المهیه تسمى منفعتن، این ول خدمت مهیه مرکب چاپ رو شیخته سخ خونده میشه، ول خدمت مهیه تسمى منفعت، ولی خدمت مهیه تسمى خدمتن. علل اطلاق اینی بدونین که قید منفعت و امثال ذلک داشته باشه، گفته میشه بعد خدمت. پس اگه گفتیم منفعت مرادمون خدمت مهیه است، اما اگر گفتیم خدمت میتونه مرادمون خدمت معیه باشه، میتونه مرادمون خدمت معدیه باشه، که شاید بتونیم بگیم منصرف میشود به خدمت معدیه. خدمت معیه اول خدمت المعیه تقدم فعل رئیس، خدمت معیه قبل از فعل رئیسه، منظور از رئیس اون مختومه، ولی خدمت معدیه مؤخر از فعل رئیسه. تا اینجا خدمت رو دو قسم کرد، اسم خاص و عام برشون گذاشت و توضیح داد که خدمت این دو قسم نسبت به فعل رئیس چه حالتی دارن، تقدم دارن یا تأخر. بعد از این که اینها رو توضیح داد، حالا شروع میکنه به بیان که در قلب که رئیس است، خدمت خادم مهیهش چیست، خادم معدیش چیست، در کبد چطور، در مغز چطور، در انسیان چطور. در این چهار تا رئیس ایشون خادم مهیه رو که قبل از فعل خدمت میکنن و خادم معدی رو که بعد از فعل خدمت میکنن تعیین میکنه. دیگه احتیاج به توضیح خارجی نداره، من از رو میخونم، اگه توضیحی لازم باشه عرض میکنم. اما القلب فخادمه المهیه هو مثل ریه، والمعدی یعنی خادمه المعدی مثل شرایی. ریه رو عرض کردم، هوا رو صاف میکنه، از کدورات و از خلط ها خالیش میکنه تا این هوا همش یا بعضیش بشه من روح بخاری. شاید عبارت خوب نیوردن. تا هوا بشود روح بخاری یا بشود جزء روح بخاری، که روح بخاری درست میشه این هوا میره جزءش میشه شادابش میکنه. ول معدی مثل شراین، شراینم کارش اینه که روح رو یعنی ارواح بخاری رو و قوای نفسانی رو به سایر اعضا میرسونه، از قلب میره به سایر اعضا میرسونه. قوای نفسانی رو نباید میگفتم چون در قلب قوای نفسانی نیست، در دماغ قوای نفسانی هست. و المعدی مثل شرایی و امد بله شرایی این روح حیوانی رو به اعضا میرسونه. و امد دماغ یعنی مغز، فخادم هل مهیه مثل کبد است، که کبد قضا به مغز میرسونه و این رو قبل از فعل مغز به مغز میرسونه تا مغز بتواند فعلش رو به راحتی انجام بده. مثل کبد و سایر اعضای قضا که اینا همشون میشن خادم مهیه برای مغز. در چی خدمت میکنن؟ فی حفظ روح، در این که روح یعنی روح بخاری در مغز حفظ شود. اگر غذا به مغز نرسه روح بخاری در مغز باقی نمیمونه و حفظ نمیشه. این خادم مهیه بود. ول معدی یعنی و خادم هل معدی، خادم مغز که معدی باشد و فعل مغز رو به سایر اعضا برگردونه مثل عصب، چون عصب فعل مغز رو که حس و حرکته به سایر اعضا میرسونه. و عمل کبد، دو تا رئیس تالا گفتیم، حالا رئیس سوم عمل کبد، فخادم هل مهیه، خادمی که او رو آماده میکند و قبل از کار او کار رو شروع میکنه مثل معده است. یعنی معده و مثل معده، مثلا مری، اینا خادم مهیان برای کبد. ول معدی مثل اورده، معدی یعنی اونی که کار کبد رو به بقیه اعضا ارسال میکنه مثل اورده است. اورده از کلم قلن جمع وریده، ورید یعنی سیاه رگ، سیاه رگ خونهایی رو که کبد ساخته توزیع میکنه. پس سه تا رئیس حالا گفته شد، قلب و مغز و کبد. رئیس چهارم که آخرین رئیسه، اونو میخوام مطرحش کنیم. عمل انسیان خادم همال مهیه مثل اعضایی که مولد منی هستن قبل هما، یعنی قبل از انسیان. قبل از انسیان اعضایی هستن که دخالت دارن در تولید منی، اونها مهیه یا خادم مهیه برای انسیانن، کارها رو آماده میکنن تا انسیان مولد منی میشود. و عمل معدی یعنی در انسیان خادم معدی چیست؟ در رجال و نسا فرق میکنه. ففر رجال الاهلی، اهلی یعنی اون آلت رجولیت، و ارغن بینهما و بینهو، بینهما زمینش به انسیان برمیگرده، زمین بینهو به اهلی، رگی که بین انسیان و بین اهلی فاصل است. خود اهلی و اون رگی که منی توش حرکت میکند که که ایشون ازش تعبیر میکنه به ارقون بینهما و بینهو، اینا میشن معدی فعل انسیان به سایر اعضا. و فن نسا یعنی معدی در رجال این دوتا بود، یکی اون اهلیل کمین ارق یعنی رگ، و فن نسا اروغون. حتما لازم است تو رگ خون باشه ها. رگ رو قبلا گفتیم پوست، پوستش محکمه توش خالیه، ولی حالا ممکنه محل جریان خون باشه یا یه چیز دیگه باشه. بله
عصب هم رگ میگم.
بله عصب همون از میکنم دیگه، عصب رگی تو خالیه. رفه نسا یعنی این معدی، معدی فعل انسیان در نسا اروقون، اونام رگایی هستن که دفع می شود در اون اروق منی به سمت محبل، یعنی موضع محبل یعنی موضع حبل، یعنی حبل یعنی حاملگی آبستنی، موضع حبل اون قسمت درونی رحم که منی در اونجا پرت میشه، یوندفع یعنی پرت میشه، چون منی ماء دافقه یعنی پرت شونده است، جهنده است، اینطور نیست که جاری بشه، بلکه دفع یعنی پرتاب میشه. و در نسا اون رگهایی که در اون رگها منی پرتاب میشود به موضع حبل، در نسا اونها میشوند معدی، اون رگها میشوند معدی. بعد اضافه میکنه میگه که معدی در نسا گفتیم همین عروقه، در رجالم که دیدیم این عرق باز دخالت داشت در تعدیه، اما نسا یه اضافهی بر مردها دارن که این برای مردها نیست و میشود گفت که از معدیات انسیانند به اون رحمه. بله. ولی نسا زیادت رحم، زیادت رحم یعنی اضافه بر مرد رحم را دارد، التي تتم فيه منفعت المني، رحمی که در اون رحم منفعت منی تمام می شود. منفعت منی ساختن اولاده، ساختن ولده، خب این تو رحم انجام میشه، پس تو رحم منفعت منی کامل میشه. خب محبل با هی جیمی نوشته شد، من معنا کردم موضع حبل، حبل یعنی حمل، خب موضع حبلم رحم دیگه. بعد در نسخه ای داریم محبل با هی حوز، با هی دو چشم، این به معنی اقصر رحمه. پس محبل با هی جیمی با محبل با هی حوز خیلی به هم فرق نکرده نظر من.
محبل با دو چشم میگیریم با احلیل میکنه، اونم مجاری محل اون دهانه رحمی که میاد به سمت پایین احلیل درست قرار
میگیره.
اونم مجاری
حالا میفرمایید که اگه محبل با های حوز بخونیم هماهنگی با کلم احلیلش بیشتره، هماهنگیش با اونجا بیشتره، بنابراین ترجیح داره که نسخه رو اینطور ضبط کنیم که محبل باهای عوض باشه. حالا برفرضم باشه عیبی نداره، ما محبل به صورت یه نسخه بدل می‌نویسیم، این محبلی که در کتاب ما آمده خط نمی‌زنیم. خب بخونم بعدیشو یا بزن به جلسه بعد؟ بمونم به جلسه.